به اختصار چون صحنه علنی میخوان شروع بشه من خدمت گذاشم.
متشکرم. فقط همین بفرمایید که دستور جلسه امروز که طبعا رأی اعتماد هست به وزرای پیشنهادی، صحبت دیگری هست بفرمایید. خواهش میکنم.
همونطور که شما فرمودید، مجلس با توجه به اینکه آمادگی داشت برای شروع به کار هرچه سریعتر دولت، خب در اولین فرصتی که لیست کابینه پیشنهادی در یک شنبه گذشته در صحنه علنی اعلام وصول شد توسط رئیس جمهور که ارائه شد، در دیگه روز پایانی فرصت دو هفته‌ای بود، مجلس یک هفته فرصت داشت، یعنی باید تا یک شنبه این هفته فقط توی کمیسیون‌ها بحث بررسی می‌شد و بعد از اون بسن، ولی به جهت بررسی هرچه سریع‌تر مجلس این رو در یک بازه کمتر
بله
خب در یک بازه کمتر این رو بررسی کرد که بتونن هرچه سریع‌تر بررسی کابینه انجام بشه، یعنی فرصت قانونی یک هفته شو یک هفته رو به حد اقل رسوند و از امروز بررسی ابتدا برنامه های کلی رئیس جمهور و بعد از اون با ورود بر اساس حروف الفبای وزارت خونه ها بررسی تک تک وزرا انجام خواهد شد در دو شیفت کاری، یعنی از ابتدای صبح تا غروب و انشالله بعد از اون هم انشالله به نظر اون میرسه که یا سه شنبه بعد از ظهر یا چهارشنبه صبح بحث رأی گیری بحث رأی اعتماد به وزرا انجام بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم.
آرزوی توفیق دارم و سلامتی برای شما و ملت بزرگ ایران. خداحافظ.
درود بر شما. خدا نگهدار. دوستان عزیزم، ما هم منتظریم که زنگ آغاز مذاکرات به صدا در بیاد و مستقیما پخش کنیم حضور شما عزیزان. شما هم شنونده این گفتگوها باشید. حضور هموطنان ارجمندی که تازه به جمع مخاطبان گرانقدر رادیو فرهنگ پیوستند عرض میکنم، امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داره. جلسه دستور جلسه هم رأی اعتماد وزرای پیشنهادی هست توسط نمایندگان محترم. به همین دلیل دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید و همه ما میدونیم تمامی این تلاش هایی که صورت میگیره برای اعتلاء نام ایران، این سرزمین بزرگ و دوست داشتنی.
وطنم سرزمین باورش، باغ بیداری و شکوفایی، باغ بیداری و شکوفایی. بر لبانش سرود سبز بهار، در دلش در دلش شعله ابورایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح خیر محضر ملت شریف ایران، همچنین برادران و همکاران خودم در صحنه مجلس شورای اسلامی، جلسه با 263 نفر رسمی است. دستور روز رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 17 روز شنبه 27 مرداد ماه 1403 هجری شمسی، مطابق با 12 صفر المظفر 1446 هجری قمری. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه نساء آیات 57 تا 59 الف، بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، ب بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی به ترتیب 1 وزارت آموزش و پرورش جناب آقای علیرضا کاظمی، 2 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای ستار هاشمی، 3 وزارت اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب، 4 وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عبدالناصر همتی، 5 وزارت امور خارجه جناب آقای عباس عراقچی، 6 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای محمد رضا ظفرقندی، 7 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای احمد میدری، 8 وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای غلامرضا نوری قزلجه، 9 وزارت دادگستری جناب آقای امین حسین رحیمی، 10 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای عزیز نصیرزاده، 11 وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد، 12 وزارت صنعت معدن و تجارت جناب آقای محمد عطابک، 13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای حسین سیمایی صراف، 14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای سید عباس صالح شریعتی، 15 وزارت کشور جناب آقای اسکندر مؤمنی، 16 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جناب آقای محمد رضا صالحی امیری، 17 وزارت نفت جناب آقای محسن پاکنژاد، 18 وزارت نیرو جناب آقای عباس علی آبادی، و 19 وزارت ورزش و جوانان جناب آقای احمد دنیا مالی. جیم، رأی گیری جداگانه برای هر یک از وزرای پیشنهادی.
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم خالدين فيها أبدا لهم فيها
تشکر میکنم از قاری محترم برادر.
آنان را در سایه پایدار درآوریم. خدا به شما فرمان میدهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. در حقیقت نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند میدهد. خدا شنوای بیناست. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. پس هرگاه در امری دینی اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید، آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید. این بهتر و نیک فرجامتر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. آقای رئیس، امروز غایب و تأخیر کننده غیر مجازی نداری. بفرم.
خیلی ممنون و شکر. خب در ابتدا عرض خیر مقدم دارم به محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، برادر عزیزم جناب آقای دکتر پزشکیان که ایشون فرزند مجلس هستن، امروز هم به مجلس که خانه خودشون تشریف آوردن عرض خیر مقدم دارم. همچنین به جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم ریاست جمهوری و معاونین محترم، مشاورین و وزرای پیشنهادی انشالله برای کابینه دولت 14 جمهوری اسلامی ایران، به همه عزیزان عرض خیر مقدم دارم. و یک نقطه ای رو اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، خب البته بیشتر جهت اطلاع مردم عزیزمون که در هفته ای که گذشت جلسات بسیار مفصل، دقیق، منظم بین وزرا و همه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برقرار شد، یعنی حداقل از 8 صبح تا 8 شب و بعضن تا پاسی از شب کمیسیون ها ادامه داشت و فکر میکنم شناخت خیلی خوبی از بعد کارشناسی بین نمایندگان محترم و وزرای پیشنهادی بود. از امروز در صحن مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 204 به حال بحث مربوط به بررسی کابینه در صحن مجلس شورای اسلامی شروع میشه که بر اساس زمان بندی که داریم تا روز چهارشنبه این بررسی ادامه خواهد داشت و امیدوارم که انشالله با یک همدلی و بررسی های دقیق و جنبه های کارشناسی انشالله بتونیم در پایان وقت قانونی که بیش از 36 ساعت دقیقا وقت مفیدی است که در صحن باید مورد بحث قرار بگیره و تا چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت روز چهارشنبه به رأی‌گیری نهایی برای وزرای محترم انشالله برسیم. من همین ابتدا یه نکته رو عرض کنم، من خواهشم از همه همکاران خودم این هست که نظم و انضباط رو در طول بررسی انشالله رعایت کنیم و بتونیم به درستی از هم وقت خوب استفاده کنیم، هم جلسه رو بتونیم با کار کارشناسی و دقت بیشتری و توجه همه دوستان به مباحثی که مطرح میشه در خدمت دوستان باشیم. خب ما امروز در شروع بحث رو با فرمایشات ریاست محترم جمهور آغاز میکنیم که ایشون 2 ساعت و نیم فرصت دارن در 2 نوبت و بعد از اون هم 10 نفر از نمایندگان، 5 نفر موافق، 5 نفر مخالف به قید قرعه که از صبح باز شده، دوستان موافق و مخالف ثبت نام کردن، قرعه کشی در حین صحبت ریاست محترم جمهور از بین ثبت نام کنندگان انجام خواهد شد. هر نماینده به مدت 15 دقیقه فرصت دارن، یعنی سرجم 150 دقیقه هم نمایندگان محترم فرصت دارن. البته نمایندگان وقت 15 دقیقه خودشون رو میتونن به یک نماینده دیگر بخشی از صحبت خودشون رو یا همه صحبت خودشون رو در اختیار عزیز دیگری هم قرار بدن. البته ریاست محترم جمهور هم این وقت 2.5 ساعت رو میتونن بخشش رو به هر کسی تشخیص دادن از این وقت در اختیار اونها قرار بگیره، ولی از این وقت 2.5 ساعت وقتی قابل انتقال به انتهای روز چهارشنبه دیگه آیین‌نامه اجازه رو نمیده. در حقیقت اگر دولت از این وقت به هر دلیلی استفاده نکنه قابل حفظ برای فرصت‌های بعدی نیست. دیگه من بیش از این وقت جلسه رو نمیگیرم، از برادر عزیزم جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور دعوت میکنم که در بخش اول صحبتشون به جایگاه تشریف بیارن و بیانات ایشون رو در حوزه مربوط به برنامه های دولت به صورت کلی استفاده کنیم. نگاه کنید اینجا ثبت نام تذکرها هست، جناب عالی در لیست من قبلا هم توضیح دادم آقای کوچک زاده، اجازه بدید آقای کارنامه‌ای اجازه میدید عبور کنیم؟ حالا اجازه بدید صحبت شروع کنم، بعد تو فرصت بعد خدمت هستم. جناب آقای پزشکیان بفرمایید. نوبتتون بعد آقای کارنامه‌ای برسم، بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. سلام عرض میکنم خدمت نمایندگان عزیز، ریاست محترم مجلس، عزیزان هیئت رئیسه، خواهران و برادران و ملت شریف ایران. یاد معمار فقید انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و شهیدان سربلند انقلاب و دفاع مقدس، از جمله شهیدان دولت رجایی و باهنر و رئیسی را گرامی می‌دارم. به روح بلند سرباز وطن شهید سپهبد سلیمانی و میهمان شهید دکتر اسماعیل هنیه درود می فرستم. فرصت من به دنبال سوگندی که یاد کردم فرصتی است که آگاه بشیم به شرایط خطیر و دشوار موجود در رابطه با زندگی مردم. فرصتی است برای شنیدن صدای همه آحاد ملت و خواست آنها برای تحول و تغییر. فرصت اصلاح رویکردها و رویه های ناکارآمد در حکمرانی. فرصت خلق امید و وفاق برای عبور از تنگناها و بحرانهای پیچیده پیش رو. فرصت اصلاح برخوردهای ناپسند قدرتمندان جهان با مردم دلاور ایران. فرصت برآمده از انتخابات، میدان جدید همراهی و همکاری ملی در درون حکومت، بین حکومت و جامعه و درون جامعه است. دولتی که امروز به مجلس معرفی شده دولت وفاق ملی است. همان گونه که در روزهای تحلیف گفتم، دولت وفاق ملی دولتی است که خود را دولت همه ملت ایران می‌داند. دولت وفاق ملی موظف به تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان است و ملتزم به اولویت منافع ملی بر هر منفعت دیگری. التزام به قانون اساسی، اهداف سند چشمنداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و تحقق برنامه هفتم توسعه، محورهای همگرایی میان دولت و سایر قوا و ارکان نظام خواهد بود. آنچه امروز در روند همکاری میان دولت و مجلس به صورت رسمی آغاز می شود آزمون عرصه این همگرایی و همکاری است. رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام داشتند که توفیق دولت موفقیت نظام است. چه توفیقی بالاتر از کم کردن مخاطره ها و تهدیدها برای کشور، کاستن رنج های معیشت مردم و حفاظت از امید خلق شده در میان قشرها و گروهها و طبقات مختلف. چاره کار فهم مشترک این وضعیت و اقدام مشترک و همدلانه همه قوا برای پاسخگویی به خواسته های مردم است. اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود، سرخوردگی ها و ناامیدی های فزاینده شکل می گیرد که حاصل آن زوال امید، نابودی اعتماد و افول سرمایه هاست. کشور در شرایط خطیر و مردم در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارند. بی‌عدالتی و ناترازی‌های غالب بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی را همه در بر گرفته. مسائل جامعه مزمن شده. تدابیر و رویه‌های جاری قادر به حل واقعی این مسائل نیستند. مردم احساس نارضایتی دارند. ما را پاسخگوی نیازها و خواستهای خود نمی بینند. بیمیلی آنان برای شرکت پرشورتر در انتخابات نشانه ای از دلسردی هاست. همچنان مردم ما نشان دادند که به کشورشان، انقلابشان علاقه دارند و اگر احساس کنند که رویه های اثر بخشی برای حل مشکلات به کار رفته شده، با تمام وجود در صحنه خواهند بود و من برای این باور کوچکترین تردیدی ندارم. بحثی که میخوام امروز خدمت شما عرض کنم در یک ساختاری است که چشمنداز، رسالت، ارزشایی که ما بهش معتقدیم، وضعیت به اصطلاح استابیلیتی که میگن، فرصت‌ها و تهدیدها و بعد نقاط قوت و ضعف رو خدمت شما عرض خواهم کرد و نهایتاً آن چیزی که به عنوان راهبرد در نظر هست خدمت شما نمایندگان محترم خواهم گفت. چشماندازی که وجود داره و مقام معظم رهبری ترسیم کرده و من در تمام بیانات و صحبت‌ها به دنبالش بودم و عرض کردم، ایرانی رو تصویر میکنه، کشوری باشد توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام، با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. همه میدانیم این هدف تحقق نمیتونه پیدا کنه مگر اینکه باور به این چشمانداز با تمام وجود داشته باشیم. این چشمانداز میتواند فهم یکسان و مشترکی را در میان ارکان حکومت، دولت و بخشای دولتی و جامعه مدنی ایجاد کند و به هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر منجر شود. رسالت دولت چهاردهم، حضرت علی السلام به مالک اشتر وقتی دستور میده میگه شما باید برید جبایت خراج کنید، اصلاح اهل کنی، جهاد دشمن کنی، استصلاح امارت بلاد و جهاد عدو کنی. رسالت مالک در حکومت جمع‌آوری خراج و جنگ با دشمنان و امنیت و اصلاح جامعه و آبادانی است. رسالت حکومت‌ها در 14 در روندی که هست ما وظیفه داریم تأمین آموزش و سلامت عادلانه با کیفیت برای همه مردم، صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند. توسعه زیرساخت‌ها، تحصیل و تأمین منابع لازم برای تحقق اهداف، تنظیمگری و از مقررات ضروری، تأمین امنیت و تقویت اقتدار ملی، برقرار و تنظیم مناسبات بین المللی با رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت، مبارزه با دشمنان عزت و اقتدار، استقلال کشور، آبادانی سرزمین و توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل. اصول و ارزش‌هایی که ما بهش معتقدیم، رسالتمون، چشماندازمون، اصول و ارزش‌ها. باز برمیگردم به دستور حضرت علی علیه السلام که به مالک میده، میفرماید که انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده. دلیل این که یه حکومتی درسته یا غلطه، اون چیزی که مردم پشت سر این حکومت و قدرت حرفشون چیه و چی دارن میگن. ولی یکن احب الزخایر لک ذخیرت عمل صالح. وظیفه حاکمیت عمل صالح یعنی رضایت مردم. این اصلی است که ما با تمام وجود بهش معتقدیم. ولی یکن احب الزخایر لک ذخیره عمل صالح. اون چه که باعث میشه ما هوای مردم رو نداشته باشیم هوای نفسه، اونجوری که حضرت علی علیه السلام میفرماید فملک هواک و شحب نفس که اما لا یحل لک. شحب نفس میگه انصاف من حافی ما احبت و کرهت، مراعات انصاف در قبال اون کسانی که ما دوستشون داریم، حزب و جریان و دسته ما هستن و حزب و جریان دسته ما نیستن، ایرانی هم. هیچ دین و باوری، هیچ پیغمبر